سلام و عرض ادب استاد،
سلام علیکم.
زنده باشین. نه فقط میخواستم تا بچه ها بیان همین منم اگر اجازه بدیم بگم که به نظر یعنی اینطور باید باشه که چون یه روایت هم از امام باقر علیه السلام داریم که میفرمایند که حروف قرآن رو نگه داشتن ولی حدود اون رو تحریف کردن، همونطور که امام فرمودن ظاهر قرآن، البته بعضی جاهاشو میگن تو خانشش ممکنه حرکتهایی رو تغییر داده باشن که اونم باز معنیش تغییر بکنه، تحریف میکنم توی بخش معنایی قرآن، یعنی اینکه همه سعیشون رو کردن که دلالتی از آیات به سمت اهل بیت نباشه و اهل بیت همه سعیشون این بود که باز همه رو هدایت کنن به سمت اینکه این وقت اشتباه نره.
خیلی ممنون از توضیح خوبتون، متشکرم. خب ما شروع میکنیم دیگه، حالا بعدن اگه بعضیه که باید باشن بله بله
میشه. من یه مطلبی بگم بفهم. اینکه حتما بجم، البته شما خودتون خیلی واردتر هستید، بزرگوار شما، حتما بگی که چون یه چیزی رو میگیرم بلافاصله تو جامعه، چون جامعه قبول نمی کنه یه چیزی رو نگن که بذار به قول معروف خودشون کامل نشدن به قول معروف میتونن دفاع بکنن، بعدن مطلب رو بیرون بگن.
چشمتون
بیبرم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خانم نقره بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشه.
من خواستم بگوستم این که الان با این صحبتهایی که شما فهمیدین با بزرگواران فهمدن، ما به حفظ قرآنمون ادامه بدیم
بله.
یا اینکه نه، چون بله. من حفظ قرآن میرفتم.
الان چقدر حفظ کردی؟ الان چقدر حفظ
بله؟
کردی؟ الان چقدر حفظ کردی؟
الان یه جز حفظ کردم، ولی یه مدتی دیگه به قول معروف نرفتم دنبالش و ادامهش ندادم، یکم شل شدم.
حالا بعد اگه نخواهیم برین میگین تو جلسه گفتن نرین ها؟ می‌خواستین گردنی یکی بندازین.
نه اینو نفرمودم، ولی خب خودم توی دل خودم یه ذره با اون مرف شد شدم.
حالا من توضیح میدم الان خدمت. چشم،
ممنون. مصبتتون لطف کردیم، مرسی، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن غداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 285 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خانم نقره میکروفونتون روشنه، اگر خاموش بفهمید ممنون میشم. ما در بحث قرآن در مجموع یک شبهاتی داریم، یک سوالاتی هم از سوی دینداران و علاقمند به دین و یک سوالاتی از سوی کسانی که میخواهند به دین آسیبی بزنند مطرح شده و میشود، در طول تاریخ بوده و الان هم هست. یکی از این شبهات پیرامون امکان تحریف قرآن هست که شواهد این بحث رو هم در روایات و برخی از کتب شیعه پیدا میکنند. کتابها، تعابیر و حتی روایاتی که در این موضوع در اون سخن رفته است. ما در جلسه ای اگر بخواهیم بحث مبسوط قرآن رو طرح بکنیم، قاعدتاً قبل از این که بخواهیم به شبهات بحث قرآن بپردازیم باید اصل مباحث قرآنی رو طرح کنیم. بنابراین قاعدتاً در گام اول بحث تحریف قرآن در هیچ جایی مطرح نخواهد شد، یعنی باید اول یه سری مبانی در موضوع قرآن طرح بشه که بعد این شبهات و شبهات مشابهش رو افراد بتوانن پاسخ بدن. اما برخی از کتابها، برخی از نوشته ها به این موضوع و این شبهه به صورت مستقل پرداخته. کتابای علمای شیعه در این زمینه هست. یکی از کتابهایی که من معرفی میکنم برای اینکه بعداً اگر تمایل داشتید بحث رو مفصلتر و دقیقتر پیگیری بکنید آن را بخوانید، کتاب جواهر الکلام فی معرفت الامامت و الامام، جلد ششم از صفحه بله 337 تا صفحه 582. این کتاب اثر آقای سید علی میلانی است از علمای عصر حاضر در قم. این یک منبع برای مطالعه که هم به بحث شیعه و تحریف پرداخته، هم به بحث دیدگاه پیروان سقیفه در این موضوع پرداخته، احادیث تحریف رو در کتب پیروان سقیفه آورده، راویان احادیث تحریف رو آورده و یک کار به اصطلاح اجتهادی مفصلی انجام داده است. خب این یه منبع برای مطالعه. فکر میکنم که پی دی افش هم باشه، حالا اگرم نبود یه جلده میشود دادم تهیه بکنه و بخونه و استفاده کنه. ما در پاسخ به این موضوع و این سوال خیلی میتونیم حرف بزنیم، خیلی میتونیم توضیحاتی بدیم، ولی سرفصلاشو الان بخوایم با هم یه مروری بکنیم این گونه است. یک، یعنی مثلا تعداد نکته هایی که عرض میکنم و شما اینا رو خیلی تیتروار بتونید بنویسید، بعد حالا راجع به هر کدومش هر زمانی بخواید بحث بکنیم بهش میپردازیم. یک، در این موضوع در کتب عالمان شیعه مطالب متعدد و مفصلی ذکر شده که قابل ارجاع است. یعنی گاهی اوقات آدم نمیدونه خیلی جزئیات مطلب رو و یه نفری میخواد بر ما ایرادی بگیره که آه شیعیان اینجور. شما لازم نیست که در اون شبهه غرق بشید، شما ارجاع بدید. عالمان شیعه در این زمینه بحث‌های مفصلی دارند، هم از متقدمین هم از متأخرین. یکیش هم حالا همین کتابی که من الان خدمت شما عرض کردم. حالا طرف نخواست بره بخونه، گفت نه شما باید بتونی پاسخ بدی. خب من که عالم دینی نشدم، من رشتم گرافیک بوده، بعدش هم ازدواج کردم، خدا هم بهم اولاد داده، الان ذهنم اینه که مثلا تعدیگمون رو چجوری درست کنم. الان من که تو اون زمینه ها متبحر نیستم که آدم الکی حرف نزنه. نه، من در این زمینه میدونم که عالمان شیعه بحث های مفصلی دارن و افراد رو ارجاع بدهد. این یک نکته. دوم این که ما یقین داریم دیگه، اینا توضیحات چپه نمیدم، من دارم سرفست دارم. نکته دوم این که ما یقین داریم که همین قرآن که اصلا در دنیای اسلام مشهور به قرآن عثمانیه، درست خط مشهور هم عثمان طاهاست، ولی عثمانی بودنش به خاطر اون عثمان طاها نیست، اصلا مشهور به قرآن عثمانی است. فیلم هایی هم که راجع به عثمان پیروان مکتب سقیفه ساختند، اصلا یکی از افتخاراتی که برای عثمان نام کردن که او قرآن رو مثلا جمع‌آوری کرد و یکی کرد و در جهان اسلام یک وحدتی در قرآن مثلا ایجاد کرد. اینو به عنوان افتخاراتش میگن و فیلم میسازن و این حرف. ما یقین داریم که این قرآن عثمانی تا قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه، این برای جامعه مردمان هم اعجاز است بر دین خاتم الانبیا و صداقت پیامبر اکرم، هم عامل هدایت است و هم رجوع به همین قرآن ما را به در خانه اهل بیت علیهم السلام راهنمایی میکنه و رجوع به این قرآن به ما آموزش میدهد که دین اسلام ثقلینیست، نه حسبنا کتاب الله. نکته سوم، تحریف انواعی دارد: تحریف به اضافه، تعریف به حذف، تحریف به معنا. ما شیعیان معتقده به تحریف به اضافه نیستیم، یعنی معتقد نیستیم چیزی در این قرآن هست خارج از قرآن. دو، تحریف به معنا بر ما مسلم است، چون تفاسیر شیعی با تفاسیر پیروان سقیفه زمین تا آسمون فرق میکنه. تحریف به معنا است. ما بر مبنای روایت امام صادق توضیح میدیم، اونا بر مبنای گفته عمر یا ابو هریره. خب تحریف به معنا است دیگه، چون ما معتقدیم عصمت امام رو و اثبات میکنیم عصمت اهل بیت علیهم السلام رو عقلا و نقلا، بعد میگیم خب اونی که اینا بفرمایند، این بزرگواران بفرمایند ملاکه، پس اگه کسی غیر از این بگه او تحریف به معنا کرده. تحریف به معنا رو ما برش یقین داریم، ولی چیزی خارج از این کتاب نیست. و از سر تحریف به حذف که در روایات خود پیروان سقیفه این مطلب هست مفصل، یعنی اگر کسی بخواد ببینه که تحریف به حذف کجاست، تو روایات خود پیروان سقیفه هست، همین روایتی هم که خانم فرمودن از گفته های عایشه و دیگرانشون روشن، تو کتابای اصلیشون هم هست. بنابراین تحریف به حذف چیزی نیست که ما بگیم الان شیعه میگوید پیروان سقیفه نمیگوید، اینو اونا خیلی محکمتر و بدتر از ما میگن. ما که اصلا نعوذ بالله نمیگیم آیات قرآن رو مثلا یه حیوانی اومد تو خونه خورد و رفت، اینقدر با مثلا تعابیر بده. نه، تحریف به حذف یعنی ممکن است آقا یه آیه ای یه تعبیری از قرآن فرو افتاده شده باشه. ممکنه، ممکن نمیدونی، با این روایاتی که گاهی در موضوع قرآن هست ممکنه که چیزی از قرآن در این قرآنی که در دسترس ما هست نباشه. اینو داشته باشید. من یه جمله دیگه بگم بعد به این برمیگردم. مطلب اینه که برخی از این فرمایشاتی که در کنار آیات قرار گرفته، اینها در واقع جزء قرآن نبوده یا ممکنه نباشه، به جهت اینکه قرآن رو با شأن نزولش می‌خواندند اینجوری می‌خواندند گاهی، که مثلا ابن عباس میگوید که یا ما قرآن رو در زمان پیغمبر اینجوری می‌خوندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک. حالا اینکه ما اینجوری می‌خواندیم یعنی این این قرآن بوده یا نه این تأویلی بوده که با قرآن خوانده میشده تا حواسا پرد نشه، یا همون جایی که پیروان سقیفه بزرگان سقیفه میگن افتضاحات ما در قرآن آمده، معناش چیه؟ معناش این است که یعنی در صراحت آیات مبارکات قرآن حرفایی بیان شده یا نه در تأویل آیات جوری مردم می‌خواندند که افتضاحات اینها، خطاهای اینها، نفاق اینها هم در قرآن بود. ما اینا رو نمی‌دونیم. ما می‌دانیم که در روایات اهل بیت علیهم السلام یه مطالبی آمده گاهی در کنار برخی از آیات، حالا اینا یا به معنای تأویلشه یا توضیحی که الان ما در قرآنی که در دسترسمون هست مثلا اون عبارت نیست. ما نمیتونیم بگیم این جزء قرآن بوده یا نبوده. ما میتونیم بگیم این در روایت اینجوری آمده و این رو ارجاع بدهیم به زمان ظهور حضرت که حضرت بیان بفهمند که اینو باید با متن قرآن خواند یا این تأویل قرآن است. پس ما در تحریف به حذف چه به عمد چه به غفلت نیاز نیست اصلا به کتاب‌های شیعه رجوع کنیم. تو کتاب‌های خود پیروان سقیفه این مطلب مکرر آمد، منتها اونا الان یه قیافه حق به جانبی گرفتن که ما خلاصه محافظ قرآنیم و قرآنم این عین همونیه که مثلا پیغمبر فرمودن. از یه طرف دیگه ما روایتی داریم که توضیحاتی داره راجع به برخی از آیات. خب این سه تا اصل در بحث تحریف که بیان کرد. از طرف دیگه راجب خانش آیات ما یه روایاتی داریم، مثلا بر ما مسلم است که سلامون علی آل یاسین است خانش اهل بیت، ولی قرآن سلامون علی الیاسین آمده، مفسرین هم میان زیلش توضیح میدن. ما در مجامع عمومی در موقعیت هایی که دیگران شنونده هستن ما نباید از پیش خودمون تغییراتی اعمال کنیم، ما قرآنی که مردم میخوانند و میبینند رو بخوانیم. اما گاهی در روایات یه تعابیری آمده که خانش تفاوتی دارد و اما به عنوان آخرین نکته به عنوان بیان آیه‌ای که اشاره فرمودند که این آیه نشانه آن است که به هر حال حتما قرآن دچار هیچ تغییری نمی شود، من فقط دو تا روایت رو برای شما نشان می دهم. اگر صفحه بله بنده رو داشته باشید این روایت رو توجه بکنید. امام صادق یا امام باقر علیه السلام فرموده اند یا هر دو بزرگوار، سمى الله رسوله ذکرا، قوله تعالی قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا فالذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه اهله. این در ذیل آیه 9 سوره هجر آمده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ببینید در ترجمه می نویسن ما قرآن را نازل کردیم، ولی حالا روایت اهل بیت هم خوب توجه بشه. در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام میگه، حارس میگه من از امیرالمومنین راجع به این آیه پرسیدم، حضرت فرمودن که قال والله انا لنحن اهل الذكر نحن اهل العلم نحن معدن التاويل والتنزيل. اینم فقط به خاطر اینکه یه خورده به همین آیاتی هم که استناد میکنیم عالمانه اگر نگاه بکنیم ممکنه توضیحاتمون تفاوت بکنه. بحث مفصل راجع به قرآن و شبهات مربوط به قرآن و پاسخ به اونها انشالله اگر عمری بود در زمان خودش بهش خواهیم پرداخت. در این زمینه فعلا کفایت مذاکرات، اگر باز نیاز به بازگشتی بود ابتدای جلسه بعد طرح مسئله بفرمایید، من اگر فرصت شد و لازم بود بحث رو عرض میکنم، یا در طول هفته برای بنده سوالی اگر بود ارسال بفرمایید، من اگر دیدم لازمه که برخی سوالات رو پاسخ بدیم یه وقت کوتاه دیگری بهش اختصاص میدیم. در خدمت سرکار خانم بهرامی هستیم با معرفی کتاب مهدوی. سرکار خانم بهرامی ببخشید که یه مقداری معطل توضیح بنده شدید، ما در خدمتتون هستیم، کتابتون رو معرفی بفرمایید، بعد هم اگر فرصتی بود پاسخی به سوالاتی که دوستان از شما داشتن رو قرار میدیم. من میکروفونم خاموش میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت استاد عزیز و دوستان عزیزم. کتاب به زبان دل، معرفی کتاب به زبان دل، چند سخن در راز و رمز انتظار. انتظار شامل دو بخش، بخش اولش 40 تا تذکر داره، بخش دومش برگزیده از 40 سخن، برگزیده از چند سخنرانی. این کتاب چکیده از دو کتاب ارزشمند جلوه های قربت و بر افق روشنایی ها، هر دو در سال 1384 منتشر شده، در مورد امام زمان عجل الله از اصفر صادقی به پوشش عبدالحسن طالعی که 90 صفحه داره. کتاب از خلاصه کتاب الان میخونم، به بعد خواهش بازگذار شود، ولی این اتفاق نیفتاده و لقب ترید و رانده شده و شدید آواره به او داده شده، در صورتی که همه دنیا بر سر صفحه پربرکت او نشستند و از او غافلند. باید تمام توان خود را برای یاری امام زمان گذاشت تا مهر دوستی او را دریافت کنید و به سعادت برسید. در زمان غیبت کسانی پا بر جا میمانند که یقین ریشه‌دار و معرفت صحیح دارند. امتحان سنت خدای متعال است و هرگز نباید میدان امتحان را نادیده بگیرید. بیشتر مردم در آزمون قدیر موفق نشدند. در این زمان که دوران امام را می‌گذرانیم، از خود بپرسیم آیا مهر او را بر دل نهاده و زبان به تبلیغ و نام و یادش گشاده ایم؟ آیا سر در پیروی او نهاده و گام در راستای تلاش برای شناخت و شناساندن هرچه بیشتر حضرتش برداشته ایم؟ و در یک کلام به گونه ای در این زمینه عمل کرده ایم که مخاطب آیه ولا تقن نزول نباشیم؟ سوره قمر آیه 5 که معنیشم و اگر از آن پند نگیرید از این پس هیچ اندرز و پندی شما را سودی نخواهد بخشید. باید بر این عقیده بمانیم و دست از دامان آن عزیز بر نداریم، بر مهر و محبتش استوار و پایدار بمانیم. از خود بپرسیم آیا ما به راستی تمام توان خود را در راه نصرت امام عصر به کار گرفته و میگیریم؟ آیا این اندیشه را به جان باور داریم که معیار سعادت و شقاوت نه موافقت و مخالفت با ایشان است؟ تأکید بر باور انتظار مهدی موعود و اینکه دین باوری باید از سر آگاهی باشد، طوری که دریابیم انسان در گرو حب اهل بیت به آرامش میرسد و از جمله دستاوردهای نهضت مهدوی ایجاد جامعه‌ای بدور از اختلاف و سراسر دوستی است و یکی از آرزوهای ائمه بر پایه نهضت امام عصر عجل الله است. سید ابن طاووس یکی از دوستداران امام عصر اعمال و نیایش هایی برای روز جمعه بیان می کند که در غم هجرانش ندبه به سر می دهد و درود می فرستد بران صاحب عالم هستی و چشم به راه و گوش به زنگ آمدن آن عزیز. انسان منتظر لحظه آسوده خاطر نیست و برای برپایی عدل الهی لحظه درنگ نمی کند و از او چند سوال پرسش می شود. عمری که سپری کردی، جوانی که به پیری رساندی، مالی که دریافت کردی و محبت اهل بیت. باور غیبت امام زمان نیروی اعتقاد قلبی همراه و پشتوانه معرفتی می خواهد و ما باید برای رسیدن به آرمان‌های مهدی موعود در مسیر اهداف خود خسته و نالان نباشیم و خود را باور کنیم. دنیا مانند طوفانی پرتلاطم است و ما باید به کشتی نجات پناهنده شویم.
ببخشید سرکار خانم، ببخشید من فهم شما را قطع می‌کنم. پی دی اف کتاب رو در گروه بله قرار دادیم، شما هم بفرمایید که الان در کدام قسمت کتاب هستید، چون ابتداش رو فرمودید که من دارم از مقدمه میخوانم، بعد قسمت های بعدیش رو به ما بگین که کدوم قسمت.
من خلاصه کل کتاب مثلا توی خلاصه جمعش کردم،
بسیار
اینجوری نیست که مثلا
قسمت قسمت نیست، بسیار
پس الان این تموم شد، این خلاصه که 40 تا تذکر رو داد تموم، صفحه این 8 تا سخن رو میخوام از همون خود کتاب بخونم.
آها میخواین الان قسمت هایی میخواید از خود بخش دوم
بله بله
بخونید در واقع.
بخش
خب
دومش که همین سخنرانی هشتگانه است، 3 صفحه میشه، اگه اشکال نداشته باشه کلش رو از داخل
مشکلی
همین
نیست،
کتاب
فقط
بخونم.
اون جملتون رو من قطع کردم، میخواین جملتون رو کامل کنید بعد وارد این
بله
قسمت
علیه.
بشید. بله اونجایی که من قطع کردم اگه خود قبلترش بخونید و شمرده که همه خوب بشنوند. ممنون.
حالا ما باید به کجات بناهنده شدیم که مهدی نبود هدایتگر آن است. این 40 تذکر هم تموم شد از سخنرانی هشتگانه که صفحه 87 کتابه. یک و دو، بزرگداشت نیمه شعبان با سایر اعیاد متفاوت است. عید نیمه شعبان عید آینده است، آینده پر امید و باشکوه با برکت سراسر نعمت که در برپایی آن هیچ شکی نیست. این چنین با موضوع مهدویت مواجه میشد، هرگز غیبت امامش را به منزله نبود آن حضرت تلقی نمی کند. غیبت امام حضور است، همراه با ناشناس بودن و حضورش آنچنان برای باورمند مهدویت روشن است که برای او فرقی با دوران ظهور ندارد. پس برای این واقعیت الهی نه تئوری بشری جای هیچ گونه حیرت تجدید نظر نیست. امام همچون آتش فروزانی است که در کویر که همگی در همین دوران در پرتو شعله های درخشنده آن راه نورانی هدایت را طی می کنیم. اما وظیفه دیگر هدایت شده ها به شکرانه این نعمت بزرگ دستگیری و هدایت دیگران است. اصل و اساس دینداری ولایت است. حتی نماز هم که خودش اوج اعمال است به ولایت.
صداتون برای من قطع شد سرکار خانم، بقیه رو نمیدونم.
برای ما قطع شد استاد. برای ما قطع شد.
برای رسیدن این نعمت والا به دست ما به گزارش تاریخ عبور از گذرگاهی صعب صورت گرفته است. مقدمه هدایت دیگران هدایت خودمان است. وقتی ارتباط ما با امام زمان ما محکم شد، آنگاه می توانیم به فضل الهی به عنایت امام ما دیگران را هم در همین دوران در این شعار هدایتی وارد سازیم. غیبت امام زمان علیه السلام برای دلهای بیداری همچون قلب روشن سید ابن طاووس به منزله حضور است، ولی برای دلهای زنگار گرفته مثل پرده ای است جدا کننده بین ما و امام ما. پس قدم اول را برداریم و آنچه از دل زنگار میگیرد بشناسیم و به کار بندیم و در پی افزایش معرفت ما نسبت به امام ما باشیم. آنگاه از این سفره معرفتی دیگران را هم بهره‌مند کنیم. اگر مردم به راستی بفهمند که صاحب دارند برای حل مشکلات میتوانند، بلکه باید ابتداعاً دل به او بدهند، از او کمک بخواهند. دیگران را بولد می‌گیرد. بدیهی را باید همراه تلاش فتوان جهت و حوصله را نیز بالا برد. عجله در کار تبلیغ نه زیاد حضرت مهدی علیه السلام کارساز نیست. از رسول بشر به امام عبد اوانا برای هدایت افتر نیز نباید قفلت کرد. علی نام مهدی علیه السلام در قرآن نیامده، اما ریشه مهدویت در قرآن هست. ظهور امام عبد ارواح نافدا وعده قرآنی است و خداوند در وفای به عهد مسلما کوتاهی نمی کند، چه رسد به خیانت. خوش نکنه برای ظهور ظهور قطعی و ناگهانی است، پس شایسته است که منتظر موقع آماده یاری باشد. اگر چنین نشود ممکن است استبدال در گیرد و این توفیق بزرگ از این سلب شود. امام حجت خدا را در مقام عین الله یعد اللهی بدانید، خوشتان به تقاف بنده است. ظهور چنین امامی جهان را با نور الهی عدالت فراگیر و بی نظیر روشنایی می دهد. پس چه جایی کوتاهی در این لحظه اون برگشت ناپذیر است. کتاب تموم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه بقیه بزرگواران سوال بپرسن، خود من یه سوال از شما دارم. تا اینجا که ما متوجه شدیم که این کتاب رو جناب آقای طالعی در میان کتب مرحوم آقای مهندس صادقی جستجوگرانه محققانه استخراج کردن و 40 مطلب آوردن در ابتدا، این 40 مطلب اولا بفهمید که میتونیم بگیم مثلا 40 مطلب راجع به امام زمان علیه السلام است یا 40 مطلب در موضوع انتظار، چون شما کتاب رو مطالعه فرمودید میپرسم. و دومی که در بین اینها کدومش برش خود شما خیلی جالب تر بود یا توصیه میکنید کدومش، یا لااقل دو تاش مثلا اگر خیلی جالب تر بود بزرگواران حتما بخوانند و ببینند.
استاد به نظر من اینه که همش تذکری برای ما، یاداوریه که ما لحظه به لحظه رو به یاد امام زمان باشیم، برای ما به نظر خودم برای ما بوده. بله. بعد یکم این که من از قسمتی که سید ابن روزای جمعه رو یاداوری کرده که اون روز رو به یاد امام زمان باشیم، اونجا رو توصیه میکنم به دوستان. بعد یه قسمت هم هستش شماره 37 صبوریه که مثلا باید صبرمون زیاد باشه در مقابل بالاخره حرفایی که بهمون میزنن یا کسایی که باور ندارن.
اینم اون قسمت مربوط به جناب سیم طاووس شماره چنده تو این 40 تا؟
شماره رو الان پیدا کنم بازم.
لطف میکنی. بسیار خوب. خب خانوما سوال دارن بفرمایید.
شماره 13 میشه نیایش.
شماره سرکا خانوم شماره 13 رو مطالعهش رو توصیه میکنند و 37 را حداقل. بله بسیار خوب.
استاد ببخشید. بله.
خیلی خوبه استاد. همش خوبه ولی خب بعضیش بیشتر.
بله بله ممنون. سرکا خانوم ادیبان بفرمایید سوالتون.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
سلام.
میخواستم بدونم که این توصیه که فرمودن که روز جمعه مثلا به یاد حضرت باشین، اعمالی هم اعمال مخصوصی هم اشاره شده یا مثلا منظور به اون توجه چیه؟ منظور مثلا دقیقاً چیه؟ مثلا باید دعای خاصی مثلا خونده بشه غیر از حالا دعاهایی که در روایات به ما رسیده، یا اینکه نه منظور چیز دیگه ایه؟
دعای ندبه رو گفتن اینجا، گفتن که آره دعای ندبه رو گفتن و میخواید کلش رو براتون بخونم؟ میگه قسمت که گفتن رو بخونم. صدامو دارید؟
بله بله بفرمایید.
بخونم. نیایش. سید ابن طاووس از جمله شیفتگان مثل از پا نشناخته در وادی مهرورزی مولایمان امام عصر علیه السلام داستان تشرف او در سرداب سامرا را به حضور آن عزیز و گزارش مناجات گیرای امام با خدای متعال در کتاب ها آمده است. این بزرگمرد برای آخرین ساعات روز جمعه اعمال و نیایش هایی را بیان می کند. موی دیده به راهان آن عزیز سفر کرده که دوران پررنج و مهن غیبت حضرتش را پشت سر می گذارند. نباید جمعه خدا به شام بزنند مگر آنکه به متن این دعا با ایشان به نجوا نشسته و خدای را بخوانند، به مضامین آن قصه دلهای پرقصه سر دهند، به منتظری درود و سلامات که چشم بر افق دوخته و همواره به ویژه جمعه ها صبحگاهان خیش را با سلام و درود به پیشوای سفر کرده آغاز می کند و در غم هجرانش ندبه به سر می دهد. آنگاه تمام روز را چشم براه و گوش به زنگ آمدن او است و غروب این روز را نیز به توصیه بزرگمردی بلند آوازه چون سید ابن طاووس مهمل نمی گوارن. همون
استاد ببخشید
عزیزم اعمالی که مربوط به روز جمعه باشه قید
نشده؟ نه هیچ کسی نگفته. نه اتفاقی نبود. خیلی کوتاه کتابش قسمت کوتاهی داره.
البته استاد من عرض کنم خدمتون سید طاووس در خصوص این مسئله این فرمایشی که داشتن صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی رو فکر میکنم گفتن که اگر هیچ عملی رو توی روز جمعه به جا نیاورین حتما این کار رو این قرائت رو داشته باشین عصر جمعه.
بله خیلی متشکر. بله باز اگه نکته ای هست خانم بهرام بی پاسخگو باشین لطفا بفرمایید.
ابتدای کلامتون فرمودین که این کتاب از چکیده ای از دو کتاب هستش و 90 صفحه داره، بعد سوره قمر و آیه 5 رو بیان کردید، بعد فرمودین که باید برای عقیده بمانیم و به یاد حضرت باشیم، معیار سعادت و شقاوت اگر امکانش هست و لطف فرمه ادامش رو محبت کنید ممنونتون میشم.
از خود بپرسیم آیا مهر او را بر دل نهاده و زبان به تبلیغ و نام و یادش گشاده ایم؟ آیا سر در پیروی او نهاده و گام در راستای تلاش برای شناخت و شناساندن هرچه بیشتر حضرتش برداشته ایم و در یک کلام به گونه‌ای در این زمینه عمل کرده ایم که مخاطب آیه ولا تغن نظر نباشیم؟ سوره قمر که معنیشم اگر از آن پند نگیرید از این پس هیچ اندر و پندی شما را سودی نخواهد داد. باید به این عقیده بمانیم و دست از دامان آن عزیز برنداریم، بر مهر و محبتش استوار و پایدار بمانیم. از خود بپرسیم آیا ما به راستی تمام توان خود را در راه نصرت امام عصر به کار گرفته و میگیریم؟ آیا این اندیشه را به جان باور داریم که معیار سعادت و شقاوت موافقت و مخالفت با ایشان است؟ اینجا بود یا ادامه بدم؟
همین بود. ممنون عزیزم، تشکر.
خواهش می‌کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از سرکار خانم بهرامی و معرفی این کتاب. کتاب موجز است، مختصر است، نکته های تذکری نیکویی داره که اگر بزرگواران همت کنند و در برنامه مطالعاتشون بگذارند بسیار نیکوست. اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید، اگر نه از خانم بهرامی خواهش کنیم که دعای پایان جلسه رو هم برای ما قرائت کنند. انشالله خدا ایشون رو و عزیزانشون رو توفیق زیارت عتبات عراق و مشهد مقدس مکرر نصیب بفرماید و انشالله در این عتاب مقدسه دعاگوی برای سلامتی و فرج امام زمان و سلامتی و توفیقات دوستداران امام زمان باشند.
اللهم کل کل حجت ابن صلوات علیه و علی آبائه فی ما فی کل ساعت ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا رحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اقداءهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شاکریم بر نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام و اوقاتی که بر گرد نام و یاد وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بر ما سپری می شود. ان شاء الله خدا ما رو قابل بداند و پروانه هایی برای اون وجود مقدس در عصر غیبت و ظهور باشیم انشاءالله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدران و مادران، همه محدثین و خدمتگزاران به مکتب اهل بیت علیهم السلام، همه اونهایی که با آبروشون، با جانشون، با مالشون، با کلامشون، با صرف وقت و عمرشون قدمی در راه حفظ و احیاء مکتب اهل بیت علیهم السلام برداشتند. انشالله همهشون بهرمند از عنایات بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. ما هم هدیه میکنیم به همهشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ أعداءهم.